ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی اسد قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هوای تازه و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور زنان ملل متحد می گوید که طالبان در 3 سال گذشته 70 فرمان صادر کرده اند که مستقیماً بر آزادی، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغان تأثیر می گذارد. و گفته این سازمان وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر شده است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه روز سه‌شنبه گفته که دهها پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در افغانستان با دستور طالبان از بین رفته است. این اداره می گوید که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های جنسیتی را وضع کردند که ممانعت از کار زنان، منع آموزش زنان و دختران و منع رفتن آنها به پارک ها، کلب های ورزشی و اماکن عمومی را شامل می شود. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید که 23 میلیون و 700 هزار افغان با کمک های بشر دوستانه متکی هستند. بر اساس ارقام اوچا که روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شد، 48% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و از جمله 12 میلیون و 400 هزار تن آنها مسئولیت غذایی ندارند. اوچا همچنان گفته که فقر اقتصادی در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته به طور قابل توجه افزایش یافته است. اوچا که در سال جاری 2024 میلادی درخواست 3 میلیارد دلار بودجه را برای افغانستان کرده می گوید که تا کنون تنها 25% آن تمویل شده است. ابراهیم حمیدی رئیس قوای قضاییه ولایت کرمان در ایران روز سه‌شنبه گفت که یک تن به جرم قتل 10 نفر به شمول 6 افغان در زندان رفسنجان اعدام شد. بر اساس رسانه‌های ایران این شخص در سال 14 شمسی 10 تن را در منطقه نوق رفسنجان به قتل رسانیده بود. آقای حمیدی همچنین گفته که فرد متهم در این قضیه هنگام فرار در قریه اسعادآباد می‌خواست که به خود آسیب برساند، اما پلیس به محل رسید و پس از دستگیری او را برای تداوی به مرکز صحی فرستاد. رسانه‌های ایرانی هویت این مرد را افشا نکردند، اما نوشتند که او صبح دیروز به جرم قتل عمدی با سلاح سرد اعدام شده است. نیوزیلند روز سه‌شنبه ترکیب تیم کرکت خود را برای بازی تست با افغانستان اعلام کرد. قرار است که در ماه آینده تیم کرکت نیوزیلند 1 بازی تست با افغانستان و 2 بازی تست با سریلانکا انجام دهد. مسابقه تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند به تاریخ 9 سپتامبر در استادیوم ورزشی نویدا در هند برگزار می‌شود و افغانستان میزبان این بازی خواهد بود. بعد هم تیم نیوزیلند در 18 سپتامبر به سریلانکا خواهد رفت. تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اووره اخیر تیم نیوزیلند را شکست داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رسیدن به توافق آتش‌بس در جنگ غزه میتواند ایران را از حمله تلافی جویانه به اسرائیل باز دارد. ایران تعهد کرده که از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران انتقام خواهد گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان حراس افکن میشناسند. جو بایدن روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا آتش‌بس میان اسرائیل و حماس میتواند از حمله احتمال ایران جلوگیری کند گفت که همین انتظار را دارم. او همچنین با اشاره به اینکه مذاکرات برای رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی دشوار شده تاکید کرد که از تلاش در این زمینه عقب نشینی نمی کند. بایدن روز سه‌شنبه نیز در پاسخ کوتاه به پرسش خبرنگارانی که با اشاره به تنش‌های شرق میانه از او پرسیدند چه پیامی برای ایران دارد گفت که پیامش به ایران این است که اقدام نکند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از 3 منبع ایرانی گزارش داد که تنها رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه می‌تواند باعث شود که جمهوری اسلامی از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کنند. و سرقماندان ارشد اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور کنترل 74 شهرک را در منطقه کورسک روسیه به دست گرفته و به پیشرفت خود ادامه میدهند. جنرال الکساندر سرسکی از طریق لینک ویدیو روز سه‌شنبه به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این مورد معلومات داده گفت که در جریان 24 ساعت گذشته اردوی اوکراین تا 3 کیلومتر در جهات مختلف پیشروی کرده و 40 کیلومتر مربع قلمرو جدید را در روسیه تصرف کرده است. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین دیروز گفت که جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا را از عملیات اوکراین در منطقه کورسک مطلع کرده است. نیروهای اوکراینی به تاریخ 6 آگوست حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک در روسیه آغاز کردند و حدود 1000 کیلومتر مربع را به تصرف خود درآوردند. اما یوری تیخی سخنگوی وزارت خارجه اوکراین دیروز گفت که اوکراین علاقه به اشغال منطقه کورسک ندارد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعضی اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا. و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یا یک چیز میگه، یک عمل انجام میده. این معمول است در بین جوان ها، ولی شرطش این است که باید خود را کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب ما از این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه. بعض انسان ها سن عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شوه. بعضن انسان حق داره عصبانی شوه، انسان حق داره خشن شوه. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید قسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدن پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدن پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره، انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم، مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن، نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع را کتما مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اون راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. خاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستند، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن اصل نیست، خودم هستم. بعضی مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آیم باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنه ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تو یک گپ است. سر اونو زیادتر قار می شیم. یا برادر می گپ می زنه مثلا سر از او قار می شیم. که چرا به ما این گپا رو می زنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب می کنه. کسابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاوصله زود می شه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنن. اونا بعضی کسا است که امی درست تحصیل کردن نمیتونه دیگه یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع چیزی نداره نمی کنش با حساب بی حوصلگی میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که بس بیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم ما بی حوصله است با حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کل گیس رابندی. تنها نیست که ما باید کار ما تعال شوه دیگه کس کار نداره. این آران که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است. سر همه گیست اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با این نمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم متاسفانه موتورسیکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برآمد دفعتن خودم موتورسیکل زد همون مدت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد.
از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شوه. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به ماده خانیات داره، بعد ها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیاد ها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناس های امروزی به این باور هستن که عوامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همین عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میاره و همین است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخواد خشم خود را تخلیه بسازه با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همیست که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ده و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سیوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که هم از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه. انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیش هم به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسرها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود را میخواه مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخواهیم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست. یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصروف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین، براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بسیار از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین، میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین، میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین، به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دوچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه، بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر است که مکان را ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان را ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه‌تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دوچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در مو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن مو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دوچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به این قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظر ها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هسته که شما هر ازگاه دوچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفسهای عمیق بگیرین. ای که شما محل ترک میکنین، ای خو یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همی آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایم. مورد اخیر که میخوایم براتون ذکر بسازم اوی هسته دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون را بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی ایساقزی، رئیس کنگرس ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواین بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که دای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باشه.
آقای عیسی ایساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان، به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ارائه کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتونی کابل، با معسلین و استادای یونیورسیتی امریکا در مرکز کانگرس لکچرهای ارائه کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ازی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثل کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواین مسائل مذهبی بسازند و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنند یا قومی ایجاد کنند یا جنسی ایجاد کنند. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خودت علی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور هستم، پیشتر از او هم در افغانستان. این برنامه ما بود که ما حقوق علوم سیاسی درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ایساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر تر همیشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خوب ما به این یقین هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او من در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم. و در وقت برنامه خود که شروع کردیم، افغانستان من تجربه که من از دوره متعلمی و معسلی داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داود این به بحران رفت، یعنی 40 سال تجربه دولت علیرضا محمد ظاهر شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر این یکی از افسرهای ارشد اردوی دوران علیرضا محمد ظاهر شاه بود که در هرد اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابری افغانستان و قوای جنگی ایجاد کرد و همیشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، به خصوص حضرت محمدزاده شاه، ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود. یعنی همسایه‌های ما وقتی میخواستن به اروپا بن ویزا میگرفتن، ولی شهروندای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزا داده میشد در اروپا. و همین قسم وقتی سفر میکرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه، رئیس های جمهور به پذیرایشان میامد. ما به یقین هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله های کشورهای خارجی، و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای اینکه ببینین کودتاهای متعدده که ترکی علیه همین صورت گرفت یا همین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرهای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، علیه دیگر کودتا کردن. همین قسم تنظیم هایی که آمدن زمینه ساز شدن برای مداخله خارجی ها، اینا بیرق اسلام بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نوایی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف زنا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان بک بحران برد، جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی، و افغانستان بک شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما میبینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است، و برای دولت ملی با عزت کم آزادی باشه، هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال بن افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنن. اگرنه سردار محمد داود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف ریفرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. اون کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها، اون خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت، نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباهی بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داود، که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد، و بعد از اون کودتاهای متعدد دیگه از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرهای تنظیم ها، یک بخش محدود از این رهبرهای چپا جوانان را در گروگان گرفته بودند. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود، هم برای جوانان، هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. ما به یقین هستم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی و منافع ملی را، حاکمیت قانون را، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اون اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم آلوده نیست متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزند، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان، تا اونا متحدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا راه یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت به افغانستان باشد.
در گفتار همه چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگریس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان، به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنه؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن، آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرسه و رهبری کنگرسه خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره، در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما به طالبان پیوسته تاکید کردیم، چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما برای که نسل جوان افغانستان کار میکنیم، ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای ایساق زید، تا جایی که شما را میشنویم تئوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شود که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین هستم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال فاسد مافیایی داشتیم، اینا میدیاها رو دیم، اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینالشان که میدیاها را و تبلیغات در خدمت از او قرار بدن، چیزی را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه. یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی میدادن، شعارهای حقوق بشر میدادن، شعارهای اسلام میدادن، شعارهای به حساب مسائل قومی را میدادن. ما به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یکی دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از صنایع امریکا و می خود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره، و این یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا، یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی، آزادی و پیشرفت نداشت، جز دنبال قدرت و ثروت بودن، که هم آمریکا را، هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاح‌آمیز مواجه ساختن. یک دلایل می بوده بنان در اند اگر بود یونیورسیتی های بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تانستن صدای گاندی و تلک و نیرو اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلین قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصیت‌های ملی و آزادی خواه را بکشه. ولی متاسفانه امون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا هم در این انحصار بود.
ایساق زید صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را هم انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین. شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیاید نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمولاً هر روز تقریبا اگر بگوید این هفته 3 روز 4 روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین المللی گپ زدین، شما از این گپ زدین که شما چرا رسانه ها در مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصیت‌های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش ایست که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نیز رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردن.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوای سخنان شما من فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی به سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از چی است؟
بابا یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید. شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیا ها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه. حقوق بشر جهانشمول، تقسیم ناپذیر، مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. به من شما به همون برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان برای به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تاهر چقدر برازنده شوه، این صداهار چقدر برازنده شوه، شما به مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه، میرسین. یعنی میدیاها وظیفهشان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه اول تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی تا حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسانه، صدای درد و رنج مردم را برسانه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. ایدئولوژی دستگاه انعکاس دنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حزب، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار داد. بنابراین یعنی نه دولتی باشه، نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی، مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در نظر در نوع تعصب، در هر جایی که آزادی نقض میشه، در جایی که حقوق بشر نقض میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقض میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کس جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چه خاصا که به حقوق اقلیت ها، چه خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خود در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان قسمی که شما گفتین نشر میشه، قضاوت میگذاریم به شنونده رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برای از اینکه نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه. یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه راه برنامه اقتصادی و سیاسی ما، دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر، نمیتونیم درس‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشیم. منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم. باز دست ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما به آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیمه پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان، از مادر تولد شده، یعنی اولین گهواری از زور مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین امطور که مادرها گهواره شور میتن، امطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنابراین ما به یقین هستم که اولین حاصلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم، اوی عبارت از دسترسی ما به آموزش معاصر است تا جوانای ما به اهداف بزرگ ملی و انسانی خود برسند. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردم که شما چطور توانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین، دسترسی شما به مقایسه غرب است. گفت ما بودیجی ایدیکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش برای جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، دریغ جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخوانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی ایساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت واری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک‌ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، ای پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شوه که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب، اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مینتسکو میگه، در روح القوانین میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما کلمه قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات، یا اگر عنانوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شده که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم، ما به قانون جدید ضرورت داریم و پارلمان باید بهترین نخبگانی باشه که حاری از نفسانیت خود باشه، یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شده. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا به وجود نمیآید، خودش ساختار که به دست، اگر قضات هم به دست یک ساختار یک گروه باشه، اگر پارلمان هم به دست یک ساختار یک گروه باشه و حکومت هم در حقیقت دکتاتوری مطلق حکم فرماست، در مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است که نگرانی شما از این آیه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مضار از او مردم آگاهی بده که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنند. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یک جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است که نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت به وجود نیاید، این فشار هست، هم میدیا هم جامعه مدنی که جلب دیکتاتوری بگیره، یعنی وقتی دولت ها میایه بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنند و بالاخره توکه کنن که در قدرت باقی بانن. تاریخ 40 سال شان دادی برنامه را. اناله ما به یقین هستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه و مردم آگاهی بده، یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند که اگر یک دولت به این راه و کجایی میره جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا و یا ای که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانند اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلب کجایی و این رافا بگیره.
خب محترم آقای عیسی ایساقزی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین. رادیو آزادی
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه رو، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. نه آن آغوشی گرمی کاگیدی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیدی بود امو شب ها پر از قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی خانه های خواب عشقی پخته داشتیم